أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين بسم الله الرحمن الرحیم و الضحى و اللیل اذا سجى ما ودعك ربك و ما قلى وللآخرة خیر لك من الاولى و لسوف یؤتیك ربك فترضى الم یجدك یتیما فآوى و وجدك ضالا فهدى و وجدك عائلا فأغنى فاما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر و اما بنعمت ربک فحدث. عنایت دارید که باز نسیمی با ذکر بسم الله الرحمن الرحیم که بر قلب مبارک پیامبر وزیدن گرفت، سوره ای شروع شد، آغازی پیش اومد. و این خیلی عجیبه که هر سوره ای با بسم الله یک افقی، یک چشمندازی، یک اجمالی که باید تفصیل بشه رو در این سوره ها پیش میاره. اصل بسم الله رو که عنایت دارید عرایزی هم شد که نور الله، اسم نور الله چطوری با هر سوره ای وجه رحمانی خودش رو پیش میارد برای انسان تا به وجه رحیمی خدا انسان برسد، رؤوفون بالمؤمنین بشه. اسم رحیم، اسم رحمان میاد تا نوری رو به سوی همه بپراکند، تا اونهایی که در تاریکی دنیا به دنبال راه هستن خب راه رو پیدا میکنن با رحمانیتش. نور کلی رو می افشاند و با اون نور کلی اون راه‌هایی که انسان‌هایی که طالبند تا راه جویی کنند خب راه جویی می‌کنند و مسیر رو به صحیح ترین شکل ادامه میدن. منظور اینه که عنایت داشته باشید هر سوره ای با بسم الله یه آغازی است، یک افقی رو میگشاید که پیش میاد. مثلا آدم عادی نیست که همطور حرفایی که بلدند رو تکرار کنه، نه، هر سوره ای یه آغازی رو جلوی ما میگذاره. حالا چی بود از قضیه بلدین دیگه؟ سوره از الضحى طبق آیه 3 سوره معلوم است یه چیزی پیش اومده بوده برای پیامبر، همونه که فرمودند که وحی به یه معنا یه مدتی قطع میشه. حالا باید رو هم بمونیم رو موضوع ببینیم چی میخواه بگه. بعد که خب قطع میشد، خب معلوم است پیامبر اون نورانیت و اون صفایی که در ارتباط با وحی براشون پیش میمده است، اون افق روشنی که ایشون رو در اون عالم گسترده انس با حضرت حق حاضر میکرده است، را قطع بشه. چیز ساده قطع نشده است، چیزی که تمام معنای پیامبر رو با پیامبر، با بودن پیامبر به پیامبر میداده است، حالا این بره. برای پیامبر است و نبی خدا و در اون جایگاه حساسی که حضرت حاضر بودند، معلومه که این رفتن رفتن عادی نیست. این فضا رو داشته باشید. حالا تو این حالت سوره خب معلومه است که داره با شما یا در واقع با پیامبر به معنای اصل و برای بقیه به معنای به تبع حرف داره. ببینین حالات پیامبر در نظر بگیری. حالا یه مرتبه این صدا، این نور، این کلام پیش بیاد. وزوها چی میخواد بگه؟ و معنی ظاهریش که بلدید دیگه، اون درخشش گسترده نور، اون شدت نوری که پیش اومدش بگونه. نهایت بفرماد، همیشه عرایز من رو این مسئله یه مقدار خسته کننده ممکنه بشه، ولی چاره ای نیست. زود تمام شده ندونین با یه معنایی که از این آیه میکنین. آیه معناش به معنای اون چیزیه که دارد اشاره میکنه. به چی اشاره میکنه؟ خب خودتون در نظر بگیرید. حالا پیامبر تو اون احوالات، حالا جناب جبرائیل علیه السلام اینجور این کلمات را ادا میکنه و به قلب پیامبرم اینا پیش میاد. برای حضرت قلب پیامبر که معنا و بگو اشاره و صوت و همه را یک جا حس میکنن، حالا یه مرتبه میشنوند که وزوها. خب ببین چی پیش میاد برای حضرت. این خیلی مهمه که ما از این اشارات اولیه سوره ها روح سوره رو باید دنبال کنیم. و وزوها دنبالش هم ببین، و لیل اذا سجا وزوها و نظر. حالا طور نیست، همون بعضیا همطور معنی کردن که یعنی این واو قسم باشه، ولی فضای قسم رو اون وقت باید حواسمون باشه. این فرق میکنه به این که مثلا من قسم میخورم که به خدا قسم نوکر شما، اینا این نیست. یه نوع اشاره به امر فاخر و بزرگیست که حالا پیش آورده است این آیه. و زها و نظر به درخششی بسی گسترده، چون زها اون وسعت و گستردگی نور رو میگه. بعد درست مقابلش و لیل اذا سجا و نظر به تاریکی فراگیر، سجا کردن همه تاریکی. پس این دوتا چی میخواد بگه؟ این دوتا را چرا آورد وسط؟ حالا تو دل این دوتا، حالا یه مرتبه فرمود ما ودعک ربک و ما قلا، یعنی ربط اون دوتا اشاره، دوتا نظری که پیش آورد تا هر پیامبر خدا به خصوص چیزی را مد نظر قرار بدن که معانی خاصی داره، حالا این آیه جایی پیدا میکنه که ما روش فکر کنیم. خب معنی ظاهرش که بلدین دیگه. فرمود که ما با تو وداع نکردیم، ما جدا نکردیم نور وحی از تو. حالا به تعبیر علامه طباطبایی خوب میگن پروردگار تو را در ظلمت ترک وحی و سرگردانی دوری از وحی ترک نکرد. ما ودعک، همون وداعی که خود بود، و ما قلا، خشمی صورت نگرفته. حالا شما حساب کن مدتی اون وحی قطع شده، پیامبر معلومه که خیلی فرق میکنه. در مثال سادش را تو عرفان ما برای عرفا داریم دیگه، مثلا مولوی جمع گید رحم کن بر آنی که چون روی تو دید، تلخیه فرقتت رو چون خواهد چشید. خب خیلی فرق میکنه یه وقتی که عادی داره زندگی میکنه، خب باشه دوستی هم بله، اما یه وقتی اونس متعالی هست، فرقت تلخیه فرقت رو چطوری میشه چشید رحم کن بر آن که چون روی تو دید. این خیلی سختشه که یه مرتبه ببینه که ای رفت. حالا تازه عرفا رو عرفا از این جهت مثال میزنم که نسبت روحانی با معارفشون برقرار میکنن. شما همیشه بلدن خدا یکیست، میتونیدم با صد دلیل ثابت کنید، کار خوبی هم میکنید، ولی یه وقت از حضور یگانه خدا رو در همه عالم آدم حاضر میکنه، اما یه مرتبه دیگه اون نیست. اون که میدونست خدا هست و به صد دلیلم همه جا هست که اون که نمیره هیچ وقت، اما اون روحانیتی که جان رو فرا گرفته و انسان در گرمی اون روحانیت حیات خودش را حس میکنه، قوم بره معلومه یه سختیه. حالا اینجا حضرت رب العالمین دارن به پیامبرشون میفرمان نه، قصه این نبود، قصه این نبود که پروردگار تو را ترک کرده است و خشمی پیش اومده است، نه اینطور نیست. از همین جاهای خودتون عنایت داشته باشین دایه، معلومه است یه چیزایی بر پیامبر میگذشته که نگران بودن نکنه مثلا ادبی رعایت نشده، سال اینجوری بگیم. وقت مژده هم عجیبه است اینجا. حالا یه بار اول بریم تا آخر این سوره فضا دستان بیاد، انشاءالله ظرایفی داره. بعد میفرماد ولل آخرتو خیر لک من الاولا. عجب، پس قضیه از این قراره که آخر بهتر از اول است، خیر لک. پس این انقطاع شروع برتری است یا انقطاع عادی است؟ اینجاست که اصلا من عنوان سوره از الضحا را اینطور معنی کردم، از سوره الضحا حضور بعد از حضور، یعنی یه حضور بعد از حضور باید پیش میاد، بناس پیش بیاد که تازه خیر لک، یعنی این برای تو از اون اولیه من الاولا برتر از چی بود است. پس راز این انقطاع چیه؟ چرا انقطاع شد؟ رمزی تو این انقطاع هست؟ از خود ظاهر آیه برمیاد که انگار این انقطاعه یه پیش زمینه ای بوده است برای یک صعودی برتر، برای یک انکشافی برتر، برای یک حضوری برتر. در واقع حضوری است بعد از اون حضور، که این حضور دوم به اعتبار خود آیه خیر لک من الاولا. و باز دوباره همین فضا رو داشته باشید، و لصاف یعطی ربک فترضا. خیلی زود، یعنی نه هنوز، اما لصافه چی بخواست هست پیش بیاد برای پیامبر خدا که دارد بهش یه وعدهی میده که حالام که دوباره وحی شروع شد و آغازی پیش اومد، لصافه زمینهی پیش اومده است که یعطی که ربو که، نگفتم چیا، ببین این خیلی مهمه، گفتنی نیست والله، دیدین دیگه، گفتنی نیست. اون چه گفتنی است که همه حرفاست که ما با هم بزنیم که بتونیم فکر کنیم، فکری که نیست که با گفته حل بشه که، بلکه چیزی است که خود انسان در پیش خودش باهاش روبرو میشه. فلسا و لسا فیعتی که ربک، وقتینش عجیبه، فترضا. حالا بعدم باید با هم صحبت کنیم. پیامبری که میشه بگم بی نهایت انسان است، روی این باید بعدنا فکر کنیم، بلدین دیگه، و سابقون از سابقون، خب یعنی اولیای معصوم، مثلا همونجان تو سوره واقعا میفرماد فی علی علیه السلام، یعنی سابقون از سابقون امیر المومن علیه السلام، یعنی همه اهل البیت. سابقون از سابقون یعنی چه؟ یعنی همه حضور در همه تاریخ از اول تا آخر. حالا شما حساب کنید آخرین مرحله وسعت انسانی یعنی انسانی که در سابق اون در آخرین مرحله حیات انسانی است وسیع ترین ظرفیت رو داره. حالا این انسان که خب اینجا مصداقش پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله با چیزی روبرو میشن که فتردا ببینید یه وقت از یه آدم عادی رو باش دیدین که مثلا قدیما میگفتن یه خود نخودچی یا کشمش که به یکی بدی راضی میشه، خب همینقدر بسشه، یه دی بیشتر میخوان اما بازم راضی میشه، اما یه دی اصلا نمیشه به این راحتی راضیشون کرد به اعتبار ظرفیتی که دارن. خب حالا شما حساب کنین انسان ها در آخرین مراحلشون دیگه میدیدین یعنی جهان مدرن طبق حرف خودشون میگن بشر جدید وقتی به همه اونچه که میخواست برسد رسید یه مرتبه دید که هیچی نیست. جهان مدرن فوقش به ما چیا داد؟ دنیا رو میخواست بده. وقت بشر آخر الزمان بشریست، بشر نهایی بشریست که ظرفیت بیکرانه ای داره. وقت آل پیامبر از این جنسن. حالا این پتردار رو میخوام یه خورده روش حالا بمونیم ها که چی پیش آورده از خدا برای پیامبرش که تمام ظرفیت بیکرانه انسانیت کل اون حضرت رو تونست از جواب بده. روش فکر میکنه. بعد حالا تو این فضا بقیه آیات، یعنی بپاید این تیکه اگه گم بشه ساده آیات بحث نشه. بله حالا با این روحیه که با پیامبرش صحبت کرد که این چنین ما قضیه انقطاع وحی داریم برای تفسیر میکنیم و توصیف میکنیم که بناست چیزی بعد از چیزی سراغ تو بیاد، للآخرتو خیرون لکه من الاولا، و چیزی سراغ تو بیاد و لصاف یوتی کرب بکر فتردا. حالا با این فضا میگه مگر نه این از علم یجد که یتیمن فعاوا. بله ظاهرش همین است که طور نیست، دروغ که نیست که پیامبر تماما یتیم بودن، هم پدر که قبل از تولد همون خیلی زود، بعدم که مادرشون هم که میدونه. خب این هست، اما بحثی که داره میخواد با شما در میون بذاره بسی گسترده تر است. وقت گسترده تری به معنی است که نازل را ازش غفلت کنیم، در نازل متوقف نشیم. هرچه هست حالا میریم جلو ببین خودتون این یتیم بودن را تا کجا میتونید وسعتش بدید. به هر صورت داره میگه پیامبر مگه جز این بود که یافتیمت یتیم؟ چی میدونم معنی عبدالرزاق کاشانی معنی کرده است متفردن، تنهای تنها بوده، هیچی قانعت نمی کرد، هیچ چیز برای چیز نبود و نور وحی الهی منجر شد که فعاوا. حالا داشته باشید و وجده که زالن فحدا، و مگر جز این است که زالن، همطور که علامه طباطبایی رحمت الله علیه می فرمان مسلم چیزی نبوده است که بگویم این زالن گمراهی معنا کنیم. گمراهی یعنی یه راهی جلو آدم باشه آدم نره، یه راه دیگه بره بی خود بره. پس همین که ایشون می فرمان یعنی زالن یعنی هدایتی را نمی شناختی جز اینه که علم یجد که وجده که زالن فهدا، آیا جز اینه که دیدیمت که انگار بله سرگردانی دنبال یه چیزی هستی که بیش از این هاست که آدمای عادی میخواد، پس ما هم اونو در مقابلت قرار دادی. و وجده که آئلن فعقنا، معنی ظاهریشه که همه بلدین که همون عیال مار بودن یعنی مثلا دست خالی بودن. فرمود آیات جز اینه که مثلا توهی دست بودی و فعقنا. ولی فضا را به نظرم حالا آروم آروم میبینیم که چیزی دیگه گویا میخواد با ما در میون بذاره که این ظاهر با اون باطن همراه باشه. مثلا مثالش شما تو قرآن خوب دارین دیگه، حضرت شعیب توی یه روایت خیلی خوبی از امام صادق علیه السلام است که حضرت شعیب در عشق الهی زارها میزدن. خب بعد حضرت فرمود خدا جواب این طلبش را حضرت موسی علیه السلام داد، ولی خب ظاهرش که نگه حضرت موسی در رفتن اومدن به اصطلاح، بعدم آب کشیدن برای دختراش و بعدم گفت بیا موزش بگی، ظاهرش خیلی سطحیه، ولی پشت قضیه چطوری اینها به هم وصل میشه که حالا باید بیاد حضرت بعد که نمیدونم ذیل یه پیامبر، حضرت موسی که اول پیامبر نبودن که، ذیل پیامبری حدود 10 سال اونجور پروریده بشن که بعد تازه وقتی برمیگردن خلاصه ببینن که آن است و نارا و اون بشد که شد. میخوام عرض کنم که گاهی اتفاقات را مواظب باشید از متن تأویلی یا متعالیش خودمون را محروم نکنیم، از این جهت حالا حساسیت رو داشته باشیم. خب پس فرمود که ووجده که عائلا فاغنا، اینا داشته باشیم، اما بعد یه مرتبه با این فضا که پس ای پیامبر یه جور دیگه از قضیه، یه جور دیگه از این تنهایی های تو که حس کردی و اون شوق و آتش شوقی که برات پیش اومد در اون تنهایی و منجر شد که با تجدید نظر نسبت به وحیی که برات پیش میاد روبرو بشی با وحی، و با این فضا پس متوجه باش که این تنهایی ها خودش ریشه ای در یک نوع رجوع دارد. حالا همون منفردن عبدالرزاق کاشانی هم میخوام رو یتیم بودن یه خوده بمونیم، ولی به هر صورت میفرماد که حالا به هر صورت این تیکش میخوام فعمل یتیم فلا تقهر. اگه اونجا یه خوده روی اون یتیم بمونیم انشاءالله حالا فرصت بشه، پس قضیه را بردن بر این که حالا اگه یتیمی اومد، تقهر همونطور که معنی میکنه مثلا خار کردن اینا میشه معنی ظاهرش دیگه، خب حالا یتیم را کی میگیرید؟ آیا میتونیم اینجور معنی کنیم که یتیم مثل خود حضرت که در اون تنهایی خودشون بالاخره خدا بود که کمک کرد، و خب حالا آیا نمیخواد بگه که به اسلام میگن که مؤمنین یتیم آل محمدن صلوات الله علیه و آله؟ یعنی بگو اونهایی که باز خوب اصلا این جملات عبدالرزاق کاشانی میفرماد المنفرد المنکر القلب، یا به نظرم اینجوریه که تنهایی که قلبش وارونه شده است، منکسر القلب است دوره، یعنی یه کسی که حالا میده انگار واقعا حواسش پرته، میگه خب حالا اینه چه کارش کنی؟ میفرماد که بعضیا منقطع اون منقطعن از نور قدسی الهی و محجوبن به حجاب نفسانی. حالا باید با اینا چطوری برخورد کرد؟ من بحث کنم بحث ظاهر آیات را با وسعت تأویلی هم نگاه کنیم، حالا برسیم با هم صحبت میکنیم. به هر صورت من نظرم است ما با این آیات میخواییم نشونی که خداوند به پیامبرش داده است رو، اون نشانه ای را ببینیم میتونیم در خودمون ایجاد کنیم. حالا خب حالا پس بعدش فرمود و اما سائل فلا تنهر، معنی ظاهرش معلوم است، بالاخره یه سائلی رو که نباید که، نهر با همون دو چشم یعنی ترد کردن، میگه نه اینا رو تردشون نکن، و اما میشه یه جور وسعتش داد که یه دی حسن طلبی دارند، مستعدم هستن. اینها رو به صرف اینکه ندارند ما ساده ازشون نگذریم، باشون یه جوری رابطه برقرار کنیم، حالا با هم دیگه میخوایم صحبت کنیم. و اما به نعمت ربک فحدث، پس قضیه چی میشد؟ و اما اینجور پس باشد، به نعمت ربک، به اون نعمتی که پروردگارت به تو داده است، فحدث، بازگو بکن، خبر بده. همون خب که اون روایت هم اگه دیده باشین در المیزان، مرحوم علامه طباطبایی میفرماند که رسول خدا صلوات الله علیه و آله میفرماند هر کس نعمتی که به او داده شده بداند که با همون نعمت امتحان میشه، و اگر آن را به اطلاع مردم نرساند شکرش را به جا نیورده است و کفران نعمت کرده است. حالا باید خب پس معلومه خود پیامبرم میخوان ما را در یه جای خاص ببرم. من خودم نظرمه که این نوع سوره ها به خصوص اینا بود که جامعه اسلامی را ساخت، و بعدش که مثلا آیات احکام اومد، آیات احکام در مدینه اومده است، مردم جاشا میدونستن. مثال سادش مثلا شما ببینید الان طرف واقعا نمیدونه چرا نماز بخونه، خب میخونه، گاهی هم به خاطر ترس از جهنم میخونه، بازم کاری خوبی میکنه چون بالاخره باور دارد به جهنم و عقاب الهی. اما میشه که یه خورده بحث برد جای دیگه، که انسان را خداوند با این سوره ها با خود انسان آشنا میکنه، و بعد تو دل این که انسان با خودش آشناست، بعد میتونه با اون دستورات الهی اون محبت الهی را که برای تعالی خود این انسان به میون آورده است باش در میون بذاره. این یه نکته. حالا میخوایم با هم دیگه سوره را برگردیم نگاه کنیم. نکته دومی که خیلی عجیب است این که شما اصطلاحا یه بحثی دارید به نام قبض و بسط، مثلا در احوالات اخلاقی دارین چی؟ که مثلا انسان گاهی در حالت قبض قرار میگیره، یعنی اون انگار حس میکنه. بخواهی همین اخیراً دیدم یه بنده خدایی میگو من مربی معارفم ولی احساس میکنم کافرم. حتی من چند بار رفقا اینا رو نوشتم، برایشون نوشتم مجده ای در کار است، اینم دلم میخواد با همدیگه در میون بگذاریم که خب این چیه، این قبض چیه که پیش میاد که آدم حس میکنه که انگار کافر شد. کافر شد یا میخوان چیزی وسیعتر رو باش در میون بگذارن، در حدی که با یتیمی که اون را باید همون تعبیری فلا تقهر و سائلی که فلا تنهر، به وسعت انسانها خودش را در بین انسان حاضر کند، که این بحثش یخت مبهمه. ولی دیدیم که خب ما در همون روش های سلوکی میگویم که جمله امیرالمومنین هست، مکررم من برای رفقا عرض کردم که ان للقلوب اقبال و ادبار، اینم باشه. نمیخوام بگم آیه تطبیق میکنه با اون سخن، اونجا خودش بحث خوبیه، برای شما هم پیش اومده که گاهی قلباتون در یه حالت خوش معنوی است. بنده عرض کردم مثلا اول اوائل ماه رمضان آدم انگار مهمانی درست شد، ولی انگار اواخر ماه رمضان انگار دارن جمع میکنن مهمانی ها. نه، به خدای خدا جمع نکردن، یه جور دیگه میخوان ما را حاضر کنن، بعضی ها حاضر نیستن، فقط همون اولی هم میخوان. اصطلاحا عرض کردیم در حالت جلالی حق سختشونه قرار بگیرن. اول خدا خب بالاخره جمالیست، برخوردش رعایت میکنه خیلی چیزا را. ولی یه وقت میکشه عقب که اون غارا بلند است آشیانه، که تو دیگه حالا بیای بالا. اول میاد پای تا ما را با احوالات اولیه معنوی آشنا کنه. ولی حالا حرفم همینه، خیلی باید با هم دیگه صحبت کنیم تو این قضیه. اون جلسه هم، آخر اون جلسه هم دوباره همین بحث پیش اومد که آیا اون چه در پیش است کفر است؟ در پیش است یعنی با فرض اینکه جوانای ما و متدینین ما، حتی آیا در پیشی، در آینده‌ای که در پیششونه و حس میکنن انگار اون معنویت از دست رفت، یه معنویت دیگه‌ای که ناشناخته است به وجود میاد و باید خودمون را برای اون آماده کنیم و برای این که ببینیم راستی راستی یه همچی معنویتی هست، خب از خودمون بپرسیم آخه همون خدایی که اینقدر ما را هوامون را داشت، هممون دیگه اینا که تعارف نداریم، بلکه خدا کمکمون کرد که ما این مسیر اسلام و دینداری و انقلاب پیش اومد. خب حالا پس حالا ما را ترک کرده است یا میخواد یه چیز دیگه جلوی ما بگذاره که این یه جنسی دیگه است؟ خیلی دلم میخواد رو اینا با هم دیگه صحبت بشه. بله میخواید همون طور نیست، اونم بگون که همون ان للقلوب اقبال و ادبار، در قلب های اقبال هست، حضرت رب العالمین به سوی افراد میان و یه ادبار هست پشت میکنن، اما پشت میکنن تا ما را بالاتر ببرن یا پشت میکنن چون خشم کرده. خب به پیامبرش میفرماد ما ودع کرب بکنم آقا، ما نه تو را ترک کردیم نه خشم کرده. آیا این برای امت محمدی صلوات الله علیه و آله برای این امت هم این هست یا نیست؟ خب روش فکر کنی، چرا نباشه؟ چرا ما هم همین صحبت اخیر حضرت آقا با معلمان خوب بود، فرمودن بالاخره شرایط جدید ما رو دعوت میکنه که مطابق شرایط جدید حاضر بشیم. ولی بعد تذکر دادن گفتن البته نه اونجوری که اونا میگن اصول را به هم بزن، عدالت رو برداریم. اقتصاد لیبرالی میگه عدالت رو برداریم. نه، ما اینا تغییر نمیدونیم، اینا ما سقوط میدونیم. ولی اینکه عدالت امروز به چه معنا، سازکارش چطوریست، تو جهان جدید باید چطوری برنامه ریزی کرد، خب باشه مثل 300 سال پیش شاید نتونیم برنامه‌مون رو اجرا کنیم، برنامه‌مون رو برای اهداف متعالی انجام بدیم. حتی عجیبه، فرمودن حتی این سند تحول آموزش و پرورش ها بعضا باید بازخوانی کرد، یعنی بازسازی کرد. منم در جریانم. خیلی عجیبه است. این خیلی خوبه که حالا تو مثال جدایی است خودمون. یعنی به نظر شما رو این قضیه که ما در جهانی که جلومون خدا میگشاید غریبی کنیم؟ من قدیما مثال میزدم، دیدین که این بچه ها که آن یخته عقلشو میرسه از هر آدم جدیدی غریبی میکنن، بخواه فقط بشه مامانشون باشه. اما یه خورده دیگه که بزرگتر میشن بچه نه قریبی یا خودی یا سرشونه میشه، یه خورده که عقلدار شدن نه خودی یا غیر خودی یا سرشون میشه. خوبه، این خوبه. اما یه خورده که جلوتر میدن میدونن این غیر خودی است، اما زود فرار نمیکنن ازش، بالاخره مراودهی دارن. اما در عین این که همیشه عرض میکنم یکی از ضعفایی که ما مذهبی ها داریم اینه که دیگری ها نمیفهمیم. از میخوام تکرار بحث هست، یه وقت یه دهی هستن معانده، نباید که اصلا باش هیچ ارتباطی داشت، دشمن ماست، لا تتخذو مثلا عدوی و عدو بکن. اما یه دهی معاند نیستن، دیگری هست. قرآن میفهمه، یه هشت سوره ممتحنه رو که نگاه کنید میگه پیغمبر ما ینها ما نگفتیم که اینایی که با شما جنگ نکردن شما رو از شهر و دیارتون که ما ینها ما نه نکردیم که به اینا بر بکنید با اینا رفیق بشین ارتباط داشته باشید، اما نه اینکه دین اونا را دین خودتون بگیرید. یعنی پس یه وقت است به این شما ببینید مثلا همین سلام که میدین خیلی سلام عجیبی است تو نماز دارید، اولش حالا الصلات و معراج المؤمن، نماز معراج مؤمن است، خوشا به حال همه چون فحدث فب اما به نعمت ربک به حدث. بالاخره واقعا این نمازه که ما خیلی به دردمون میخوره خدا رو شکر. اما شما وقتی که از معراج میایین، میان اولین حقیقه، اولین انسانی که باش روزه رو میشین که خودش معراجیست کیه؟ حضرت پیامبر. به کی سلام میده؟ پیامبر السلام علیک ایها النبی. ولی بعدش به چی؟ بعدش به جمع مؤمنین صالحین که خودتونم جزءشین، السلام علینا عباد صالحین رو سلام میده. تا اینجاش باریکلا. یعنی شما نسبت به هم دیگه باید سلم باشین. سلام یعنی چه؟ یعنی رفاقت، یعنی سلم بودن، یعنی هم دیگه را تحمل کردن. وقت بعدش چی؟ همه بشریت السلام علیکم. یعنی ما از معراج که برمیگردیم، درست از اول با پیامبر خدا روبرو میشیم و سلام میدیم و بعدم با عباد صالحین که در محدوده دین پیامبر و حضرت ابراهیم علیه السلام است، الحقنی به صالحین که اونجا میفرمان سلام میدیم. ولی ما همه، یعنی از معراج که برمیگردیم با همه بشریت مرتبطیم، ارادت داریم. خب این روحیه منجر میشه که ما دیگری رو راست دیگری قبولش داشته باشیم. بله معاند و جاسوس و بگو اینا رو که ما نمیخوام، حواسمون هم باید باشه. من فکر میکنم که اینجا این حالا میخوایم آروم آروم برسیم ها که این یتیم و سائل که اینجا میگه، یعنی پیامبر تو خودت مگه جز این بود که تنهای تنها بودی؟ ولی تو این تنهایی بالاخره سراغت اومد خدا. خب پس بقیه‌ام که در تنهایی خودشون حاضرند حس میکنه، حالا اینجا خیلی یخته، باید خیلی یخته، یعنی تأمل داشته باشیم ولی تعمق هم داشته باشیم. واقعا تنهایی انسانها رو میخواییم باشی کار کنید، خیلی مشکله. خودم تصورم اینه که ما در اینجا همو نمیفهمیم، ما نه تنهایی خودمونم میفهمیم. خب این تنهایی راهکار عبور ازش چیه؟ نه تنهایی بقیه رو میفهمیم. اینجاست که خداوند، حالا مختصرا عرض بکنم، میگه خب خودت هم که تنها بودی یتیمن، به همون معنایی که خودت یتیم بودی و سراغت اومدیم ما و تو را در مأوا و در آغوش خودمون قرار دادیم، تنهاهای عالم را هم باید بفهمی. اینها تنها، اینها نمیفهمن که دارند بدی میکنن، اینها برای اینکه نجات پیدا کنن از این فشارهای روحی دارن بعض موقع این بدی ها را میکنن. اینا فرق بگذارید با کسی که نه حقا میدونه میخواد دشمنی کنه، اینجاست که یه خود بحث حساس میشه. و خب آیا این آیه نمیخواد بگه که پیامبر به همون دلیل که تو در یتیم بودند مأوای الهی داشتی، باید اولا یتیمان عالم رو بشناسیم، به هر معنایی میخواییم بگید، حالا شاید جلسه بعد یه خود بیشتر روش بمونیم. ثانیاً اینها رو یه جوری باشون برخورد کنیم که فکر نکنن ما میخوایم تردشون کنیم. من نظرمه ما اینجا یه خود کوتاهی کردیم، یعنی مشکلی که به نظرم ما باید یه خود آروم آروم وقت بگذاریم، مثلا خود خودامون، قوم و خیشامون، قوم خیشابو نمیدونن ما قصه شونه میخوریم. بله گاهی کارشون غلطه است، ما هم میدونیم غلطه، کار غلطشون را هم که ما تایید نمی کنیم، اما اینکه فکر کنن آنی ما باشون جبهه تشکیل میدیم، فلا تخر، آیا نمیشه اینجوری معنی بشه؟ روش میمونی؟ بله. دیدم قشنگ باز نوشتن فلا و عمل یتیم فلا تقهر، فرمودن با لطف و مدارا با اون برخورد کن و باشون حکمت و موعظه را در میون بگذار. ادعو الی سبیل ربک بلدین دیگه، یعنی گفتگو آنی خب بلدین دیگه. بالاخره حالا فرض میگیریم یار یه جلسه است، شما را هم دعوت کردند، بعد هم میبینید. من یه بار تجربه خودم عرض کردم، بعد از انقلاب خب میدونید که هنوز خیلی رعایت نمیشد خیلی چیزا، ما رفتیم سر یه کلاس نیم سالن مد که پزشکی ها بودم، تنها کاری که کرده بودن دختره یه بر نشسته بودن پسره یه بر، ولی این خیالشون نبود، کاملا درصد بیهجابام زیاد، بیهجابا نه بعد هجابا ضعیف و لجاب. خب اول یقته بعدن ها حالا بعد ما یه لحظه گفتیم این که سالون مدت واسیم که چی بشه، یعنی به نظرم یه قدم هم اومدم عقب که بیام از کلاس، نم چی تو شد انگار یکی نگرم داشت. ما واسادیم و صحبت کردیم. خب معلوم است بحثای معارف اسلامی سعی نکردیم، یخته من کل نظام یه ضعفایی داشت، میدونید که معارف اسلامی یک میاد خدا رو ثابت میکردیم، اصلا اینا مسئله خدایه براشون حل بود. بعض موقع من از ملا صدرای بزرگ اونجا استفاده میکردم و هم معرفت و نفس رو باشون بحث میکردم، هم برهان صدیق. برهان صدیق حکمت هست، باور کنی همین کلاس که اول اینقدر ها، یه کلاس دیگه هم داشت، این کلاس پزشکی بود، یه کلاس دیگه داشتیم اونا پرستاری بودن، قشنگ میشستم مثل بچه آدم گوش میدادند و تقریبا هم خوب بودن. این کلاس اولا که اینجوری بودن، زیری بار به راحتی نمی رفتن، درگیر می شدن با ما، هرچی می گفتن خب بذارین حالا درسمونم بدیم، می گفتن درسمون خدا می خونیم، بحث می خواهیم بکنیم. اولا که اکثرا با حجاب، حجاب حجاب، بعضی هاشون پزشکی را بلکن رفتن طلبه شدن، بعضی هاشون در این که پزشکی ها خوندن طلبه هستن. من می ظرفیت های خوبی بود برای اینکه باشون وسعت انسانی را در میون بگذاریم. میخوام این مفسر عزیز که فرموده است فعمل یتیم فلا تقهر رو تایید میکنم، که یعنی اینها یتیم، اینها هیچی نمیدونن، اینا در تنهایی و بی کسی خودشون گرفتارن، اینها را فلا تنهر. ببین چقدر قشنگ قرآن، من که اینجا گفتیم که هم تقهر، تنهرش مالی بر تقهر رو معنی شد، یعنی خارشون ندون، کم روشون حساب نکن. ما نزدیک بود سر کلاس چه کار کنیم، میگم اینا که بی خودن، ما بریم خونمون. یعنی هنر پیش اومد دیگه، خدایی بود که ما اینا رو سبک نشمردیم و جواب اشکالاشون هم دادیم. دیدیم دیگه، یادم است که حیف شد یه بار یکی از این جلسات بود، بچه ها استادا معارف میگفتن، گفتن یکی از استادا رفته بود سر کلاس، شروع کردن هی اشکال کردن اشکال کردن اشکال کردن، گفت عجب کلاس کافری آمده بود بیرون. خلا کلاس کافر باش، نام که عملا کافر نیستن، من خسته دو دارم میکنم آنه این آخری عرضم جه. ولی واقعا این مفسر هم نمیدونم حالا بگم تفسیر این که ما میگم آیه مرحوم عبدالرزاق کاشی خودش نمیگه اون که من نوشتم تفسیر است، میگه تأویله، راستم میگه ظاهر آیه یتیم یعنی که بابا نداشته باشه یا اینجور، اما بالاخره این بنیانش پایش یه جای دیگه هم داره ما رو میبره. بگذاریم، میگه نه باشون درمیون بذارین تفکرا. خب یعنی به نظر شما ما از این جهت تونستیم نشون بدیم به مخالفین خودمون، یا نگو مخالفین، اونایی که سرگردانن که امیدی به ما داشته باشن، من فکر میکنم ما اینجا کار زیادی را باید به دوش بگیریم و نگرفتیم. حالا اون قسمت آخرش هم که دارید که و اما سائل، دیدم قشنگ معنی کردن، یعنی کسایی که معلومه میخواند، طلب دارن، پس اینا که چیزن، اینا را هم ترد نکن. و حالا نتیجه چی میشه؟ آروم آروم بخوام بعدن به این نتیجه برسم که اگر میخوای اون مرحله دوم نصیبت بشه، مرحله اولین بود که خوب بودی، مؤمن هم بودی، عشق هم داشتی، اما اگر به یه نحوی حس کردی که داری در یه جور دیگه شدی، من میگم در جلال الهی قرار گرفتی، حس کردی انگار تنهایی، انگار اون دینداری قبلی را نداری، فکر نکن که این خطریست که برات پیش اومده است، خیریست که برات پیش اومده است. به چه شرط؟ شرطش رو با هم دیگه بعدن میخونیم که حالا باید نسبت دا با انسانها وسعت بدی، انسانهایی که یتیم و بگو جزا سائل باشن. نسأل و که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذكرك و لذت مغفرتك و غرور عیوننا یوم لقائك برؤیتك و تولی امورنا به حسن کفایتك. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این چنین قرآنی برش نازل شد، قلوب ما را ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت این نمادهای کامل قرآنی را در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای من صاحب الامر و زمان قرآن زنده بشریت را از ما راضی و خوشنود بدار. برکت فرجش را تسریع بفرما. پروردگار این جلسات را به عنوان اعلان بندگی از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست، برای ما پایدار و مبارک بدار. مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه ولیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.